با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای علی اصغر حاجی جوادی هستیم. جناب حاجی جوادی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام، شب بخیر همینطور.
شما انشالله خوبین.
لطف شما.
شنوندگان عزیز، هرچند که آقای حاجی جوادی احتیاج به معرفی بنده ندارن، ولی همونطوری که میدانیم سالهای مدیدی است که ایشون به عنوان یک روزنامه‌نگار، یک محقق، یک فعال سیاسی، یک تحلیلگر هر از گاهی دست به قلم میبرند و قلم شیوایی دارند و چندین سال است که ایشون در فرانسه زندگی میکنند. جناب آقای جوادی، خدمتتون مزاحمتون شدیم، زنگ زدیم که در رابطه با این مسئله ای که این روزها خیلی داغه، ولی جدا از داغ بودنش مسئله خیلی مهمی است، یک گفتمان بسیار مهمی است و اونم مسئله به اصطلاح این دعوت بخشی از دوستان هست به عنوان فراخوان برای رفراندوم و جناب علی هم یک مطلبی نوشتین که در اینترنت بود. من میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو در رابطه با این دعوت و این فراخوان بفرمایین که تا در خدمتتون گفتگو کنیم، بیشتر بشکافیم و همیانان ما نظرات شما رو بشنم.
بله، عرض میکنم که بحث رفراندوم مطرحه و فراخوان برای رفراندوم، عرض میکنم که رفراندوم یعنی چه؟ یعنی همه پرسی، یعنی مراجعه به افکار عمومی.
بله.
و نتیجه چه کسی میتونه بگه که با مراجعه به افکار عمومی مخالفه؟
بله.
بنابراین مسئله مراجعه به افکار عمومی اگر روزگاری به خاطر داشته باشیم، گویین که در قانون اساسی دوران مشروطه هم مطرح نشده بود، آقای دکتر مصدق از یه مسئله‌ای که حق مردمه که به طور آن وقتی که به مصلحت عمومی مربوط میشه به مراجعه به افکار عمومی، یکی از بدیهی ترین مسئله مسئولین به اصطلاح جامعه است، مسئولین سیاسی جامعه است. اما مسئله بر این است که من تکیه میکنم به مسئله این که یک جمهوری خواه واقعی در ایران الان از رفراندوم چه هدفی داره. اصولا معنا و مضمون رفراندوم در وضع حال چیه؟ در وضع حال در واقع ثابت شده است که قانون اساسی فعلی جوابگوی تمنیات و خواستا و آرمانهای ملت ایران نیست.
بله.
بنابراین از جمهوری چه اصولا چه هدفی، یعنی یک جمهوری خواه چه هدفی هست میتواند داشته باشه؟ یعنی جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی مشارکت واقعی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خود. و در این صورت مسئله بر این است که از رفراندوم چه توقعی باید داشت و مسئله بر حدس، یعنی هدف فعلی یک جمهوری خواه واقعی در ایران به نظر من حدس ولایت مطلقه فقیه از جمهوری است.
بله.
یعنی انقلاب، عرض میکنم که سلطنت خودکامره واژگون کرد و در واقع برنده سلطنت یا قدرت موروثی حاکم بر ایران که قرنها تا 1357 خودکامه بود، مستبد بود، خودسر بود، بس. در نتیجه چه در پیش داشت؟ یعنی در روابط شکل و قیافه نظام سیاسی در جهان چه بود؟ عرض میکنم که جمهوری بود.
بله،
طبیعتا جمهوری مطرح بود و جز جمهوری چیزی دیگری مطرح نبود، جز اینکه در مسئله به اصطلاح تاریخ ایران و خصوصیتی که در تاریخ وجود داشت، حضور مذهب و عملکرد مذهب که اون هم به اصطلاح در مطالعات اسناد و مدارک و به اصطلاح جزئیات تاریخی ثابت میکند که به اصطلاح نوعی به اصطلاح ریشه‌ای در سلطنت و قدرت سیاسی به اصطلاح خودکامه داشت و در نتیجه جمهوری انتخاب شد لامحاله و اون نیروی برتری که بستر به اصطلاح برآوردنش و برآمدنش سلطنت و خودکامه آماده کرده بود، یعنی ولایت فقیه یا مذهب یا دین قشری به اصطلاح آخوند،
بله،
عرض میکنم که او مسلط شد بر جمهوری. بنابراین 26 ساله که ملت ایران جمهوری را قبول کرد و ولایت مطلقه فقیه برش تحمیل شد و الا در جمهوریت هیچ شک و شبهه‌ای باقی نیست، باقی نبود، برای اینکه چیزی دیگری نبود. نه پرونده قبلی میشد باز کرد برای اینکه صاحب پرونده فرار کرده بود، ذات و ذریاتش هم با تمام موجودی جیبش برداشته بود در رفته بود.
بله،
بنابراین جمهوری اصل و اساس جمهوری بود و مردم هم رأی دادن و ولایت مطلقه برش تحمیل شد و در واقع در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 76 هم مردم ایران نشون دادن که به اصطلاح ولایت مطلقه را از جمهوری نفی کردن. برای اولین بار با 20 متجاوز از 20 22 میلیون رأی و از میکنم که یعنی در واقع نه با جمهوری، نه با مخالفت با جمهوری، بلکه در مخالفت با ولایت مطلقه فقیه رأی دادن.
بله،
خب حالا منظور این است که این فراخوان که بنده دیدم یا استنباط میکنم این است که همه کسان مخالف ولایت مطلقه فقیه یا جمهوری اسلامی رو به اتحاد به زیر یه خیمه میخونه و در نتیجه ظاهرا این که شکل و قالب نظامم به آینده مکول میکنه.
بله،
رأی مردم. در اینجا سوال مطرح است که کدوم شکل و نظام و آیا عرض میکنم که دو مرتبه کدوم شکل، برگشتن به سلطنت یا عرض میکنم که سوال اساسی در اینجا مطرحه که به نظر من جمهوری خواه واقعی نمیتواند به صرف این که در محضور فشار نظام ولایت مطلقه فقیه با سلطنت یا سلطنت طلب که در واقع در آخرین تحلیل پهلوی طلبه ائتلاف بکنه و در واقع مقدمات یک درگیری آینده را عرض میکنم که در بطن یه فراخانی بطن سکوت و تجاهل به یک واقعیتی آماده بکنه. برای اینکه در واقع میشه گفتش که اکثریت 99% ملت ایران که ظاهرا شاید بشه گفت که میگونن مثلا 15% رأی به آقایان میدن، اکثریت ملت ایران عرض میکنم که با ولایت مطلقه فقیه مخالفن، نه با جمهوری. با جمهوری مشکلی ندارن. در نتیجه در این بستر متحدن، یعنی از هر فرد مردم و در قشرهای مختلف مردم جز اون گروه هایی که به اضعاف مضاعف از اصطلاح چشمه و منابع فساد این رژیم بهره‌مند میشن متحدن. اتحاد در حذف ولایت مطلقه فقیه از جمهوری، از نظام سیاسی ایران به جمهوری است.
بله.
حال این اتحاد را در مضمونن و به اصطلاح با تجاهل و به یه نوعی به اصطلاح تبدیل کردن به یه تفرقه آینده‌ای که اگر ملت ایران در رفراندوم موفق شد و ولایت مطلقه فقیه از بین رفت یا تعدیل شد، اون وقت بنشینن بر سر این که جنگ حیدر نعمتی شروع بشه که آیا سلطنت یا جمهوری، آیا این واقعیت عقلانیه؟ یک هرچه انتخابی که در یه موقعی در یک نقد دیگری بنده بر همین طرح قانون اساسی آقایان نوشتم، یه گام به جلو و دو گام به عقب.
بله.
عقب نشینی و با پس نشینی از وضع موجود یا پیشرویست، این سوال رو بنده نمیدونم.
بله. جناب حاجی جوادی، اجازه بدید من یکی دو تا سوالی که مثلا مطالبی که دوستان، چه دوستانی که این فراخوان رو اول امضا کردن و چه برخی از دوستانی که در حمایت از این فراخوان مطلب می نویسن و صحبت می کنن میگن، من خدمتتون مطرح بکنم. یکی این که خب درست است که مردم به نظر ما به جمهوری رأی دادن و جمهوری رو میخوان و همونجوری که به درستی هم فرمودین در فرصت‌های دیگر از جمله در دوم خرداد این رو نشون دادن، اما به حال این حق مردم است که حتما مستظر هستین که اشاره میکنن به اینکه آقای خمینی هم در 25 سال 26 سال پیش گفته بودن که اون قانون اساسی که پدر بزرگای ما پدرای ما نوشتن برای همون موقع بود، ما حق داریم دوباره قانون اساسی بنویسیم. چرا مردم این حق رو ندارن که دوباره قانون اساسی جدیدی بنویسن و چرا این حق رو ندارن که سلطنت بخوان دوباره؟ عرض میکنم
که سوال رو من متوجه نشدم قسمت اخیریش. ممکن
عرض میکنم که برخی از این دوستان میگن که همون جوری که آقای خمینی موقعی که به ایران برگشتن گفتن که قانون اساسی مال یک زمان دیگه بود و پدر بزرگای ما نوشته بودن، ما الان حق داریم که قانون اساسی جدید بنویسیم. و دوم این است که خب همه بخشی از مردم ما میتونن طرفدار سلطنت باشن. خب اونا هم حق دارن که قانون اساسی بخوان و در این همه پرسی شرکت بکنن یا بگن که در آینده ایران چه نوع حکومتی رو میخوان.
بله.
سوال این است که شما فرمودین که با قبلا مردم ما در یک بخش قابل ملاحظه شون رأی دادن به جمهوری و در فرصت‌های دیگری از جمله در دوی خردادم به نظر شما، به نظر من هم درست ها، ولی میخوام اون سوال رو مطرح بکنم و بهش بپردازیم. دوباره باز رأی دادن به این جمهوری، چرا از مردم این حق را بگیریم که خودشون نظر بدن و رأی بدن که چی میخوان؟
بله، عرض میکنم که مسئله این یک فرض کلیست که در واقع باید توجه کرد به اینکه این فرض در چه شرایطی مطرح میشه و به اصطلاح ناشی برخواسته از چه شرایط و از قبلی بوده است. عرض میکنم که اولا داستان این است که چه کسی و چه، عرض میکنم که نیروی و چه سازمانی به این نتیجه رسیده است که در ایران، عرض میکنم که عده زیادی گروه قابل ملاحظه‌ای یا نیروی اجتماعی که به عنوان یه پایگاه اجتماعی طالب سلطنت هستند.
بله.
عرض کنم که این مسئله رو شما در تمام ممالک و در تمام قشرهای مردم سیاسی یا غیر سیاسی مردم جهان میتونید مطرح کنید. مثلا در آلمان.
بله.
شما میتوانید مطرح کنید که چرا نباید مردمی که، چرا نباید تصور کرد که مردمی خواهان بازگشت ناسیونال سوسیالیست یا فاشیسم هیتلر هستند و چرا نباید اینها رأی بدن؟ خب بنا این در بردن در میزان و معیار یا پارامتر از دموکراسی، بعد اینجا برمیگردی به همین
بله.
پس دموکراسی ایجاب میکنه که آقایان بیان رأی بدن. آیا بر بازگشت به سابقه‌ای که از ناسیونال سوسیالیسم هیتلر و فاشیست در جامعه آلمان و در نتیجه در اروپا به وجود آمده است، مصلحت جامعه مردم آلمان، دموکراسی آلمان، آزادی آلمان و اون مقداری که از جنگ دوم تا الان پیش رفتن ایجاب میکنه که به نام دموکراسی اونقدر دموکراسی ظریف و لطیف و شکننده شده است که اجازه بدن که آقای فاشیست آلمانی هم دکونشو بالا ببره، تابلوشو بالا ببره و شرکت بکنه. بنابراین به نظر بنده همین عین این کپی برمیگرده به ایران. اولا کی آمار گرفته است که سلطنت طلبی در ایران عرض میکنم که دارای پایگاه اجتماعی است و کی به این نتیجه رسیده است که مردمی هستند و پرهیختگانی هستند به این نتیجه رسیده ام که برای ملت ایران و تاریخ ایران و آینده ایران سلطنت به اصطلاح مناسبتر است از جمهوری؟ یک. دوم این که اگر سلطنت به این نتیجه رسیدیم که واقعا سلطنت مناسب تر است، کدوم سلطنت؟ میگید سلطنت پادشاهی مشروطه. بسیار خوب.
بله.
پادشاهی مشروطه میخواد سلطنت انتخاب بکند، نامزد این پادشاهی کیه؟ این برمیگردد به پروسه یا شیوه انتخاب آدمی که نامزد پادشاهی است. بنابراین کمیسیونی باید تشکیل بشه از صلحا، از عقلا یا نمایندگان مردم یا نمایندگان مردم هم به کنار، نمایندگان طرفدار پادشاهی مشروطه که آقایان بفرمایید نامزد پادشاهیتون انتخاب کنید. بسیار. بعد کمیسیونی کارشناسی تشکیل بشه از دارندگان به اصطلاح حائز شرایط کسانی که یعنی شایستگی سلطنت مشروطه رو دارن، یعنی آزمون و امتحان دموکراسی و آزادی خواهی در به اصطلاح نظام پادشاهی سلطنت رو دادند، بیان در فلان کمیسیون در امارت کجای شمس الاماره
میکنند. بله.
یا اینکه نه، ما الان نامزد سلطنت رو داریم حاضر و آماده، حزب مشروطه ایران تشکیل میدیم، کنگره تشکیل میدیم، حرف از دموکراسی میزنیم آقای داریوش و مایون، حرف از ایجاد یک جریان سیاسی لیبرالیسم متعادل میزنیم، ولی در کنار عکس رضای پهلوی میشینیم و پیام ایشون رو میخونیم. خب پس این شد سلطنت پهلوی که نامزدش از قبل معینه. آیا ملت ایران با توجه به سابقه نه محمد رضا شاه و رضا شاه، نه سابقه اون کارا، سابقه یه آدمی که در مدت 26 سال یک بار نه خودش و نه اطرافیانش کودتای 28 مرداد ره که دیگه خانم مادلن آلبرایت و آقای به اصطلاح کلینتون هم ابراز تأسف کردن، نفی نکردن و بلکه گفتن اون کودتا نبود، اون قیام ملی بود. یک بار اون چرا که بر سر ملت ایران از کودتا تا انقلاب پیش آمد که به اصطلاح بنده بارها نوشتم که بانی حقیقی انقلاب ایران محمد رضا شاه پهلوی بود نه آقای خمینی.
بله بله.
یک بار اینا اظهار تأسف، ندامت و عذرخواهی نکردن. آقا در اینجا آقای عرض میکنم که برانت صدر اعظم آلمان رفت در لهستان زیر چیز کمپ به اصطلاح کشته شدگان یا کوره های آدم سوزی به اصطلاح هیتلر پر زمین گذاشت و عذرخواهی کرد. در همینجا به اصطلاح رئیس جمهور فرانسه 3 سال پیش از یهودی ها عذر خواست. این آقایان یک بار اظهار تأسف نسبت به اون که برای ملت ایران کردن نکردن. خب حالا دو مرتبه برگردن به این که آقا فراخوان داده بشه، رای اتحاد انجام بشه، بریم به طرف به اصطلاح رای گیری، قانون اساسی عوض بشه، بعد اینکه خب شکل نظام اون وقت دو مرتبه بخیم به طرف از مردم بپرسیم که سلطنت میخواد یا جمهوری. بنده یک هنچه مسئله ای رو نمیتونم قبول کنم.
از بخواب ولی برخی از دوستان میگوین که آقای جناب آقای سجابادی که برفرض هم که باشن یک همچین به اصطلاح که احتمالا شاید هم باشن، یه بخشی از جامعه طرفدار سلطنت مشروطه که به فرمایش شما و به درستی سلطنت پهلوی ها خواهد بود و هست، ولی وظیفه یک نیروی برفرض هم یک همچین نیرویی باشه و همچین تمایلی یا پایگاه اجتماعی با استفاده از عبارتی که جناب عالی به کار بردین در ایران باشه، ولی وظیفه یک جمهوری خواه واقعی که طرفدار مردم سالاری، آزادی، استقلال و حقوق بشره، این نیست که با یک همچین تفکرات و جریاناتی همراهی بکنه برای اینکه یک آینده برای آینده نامعلومی. درسته این؟ من از فرمایشات شما هم یه همچین برداشت میکنم.
عرض میکنم من عقیده دارم که به اصطلاح هر انسانی به عنوان شهروند حق انتخاب به اصطلاح عقیده داره.
بله.
عرض میکنم که در یک جامعه آزاد کسانی که طرفدار به اصطلاح نظام سلطنتی مشروطه هستن حق دارن به اصطلاح سلطنت مشروطه رو تبلیغ بکنن، حزب داشته باشن، روزنامه داشته باشن، رأی بدن.
درسته.
این حق اونهاست و حق همه آدمهایی است که به اصطلاح در جایی که قانون به هر حال حکومت میکنه و اعمالشون افکارشون مزاحم و متجاوز به اعمال افکار دیگران نیست فعالیت بکنن. این اصل مسلمه که بنده قبول دارم.
بله.
اما مسئله بر این است که من عقیده دارم که این قضیه تنها به سلطنت بر نمیگرده. من عقیده دارم که در 100 سال مبارزه تاریخ ایران، ملت ایران به نتایج و آزمون‌هایی رسیده که از این نتایج و آزمون‌ها احکامی استخراج میشه که این احکام برای آینده ایران غیر قابل بازگشته. عرض میکنم که ملتی که هنوز به اصطلاح در تجربه سلطنت جز توسری خوردن و مطیع بودن هیچ وقت به اصطلاح امکان ابراز نظر نداشته و به همین ترتیب بلافاصله این انتقال دیکتاتوری و خودکامگی و قانون شکنی منتقل شده به بعد از انقلاب به دستگاه آخوندی و همچنان مانده، یعنی اونچنان دور و بیگانه به اون صورت از فرهنگ بلوغ اجتماعی و سیاسی شهروندی است. عرض میکنم که در این صورت در تمام این مدت 100 سال و این 26 سال اخیر به این نتیجه رسیده است که نه فقط نمیتواند برگردد به سلطنت و دو مرتبه، عرض میکنم که یک مفهوم عقب افتاده ای از تاریخ ره، برای اینکه ما این مفهوم یه مفهوم عقب افتاده از تاریخه. اگر ما نگاه بکنیم جریان تحول اندیشه سیاسی در کشورهای پیشرفته با دعواهای جنگهای زد و خوردهای متوالی، مراحل متوالی به اینجا رسیده به جمهوری مردم سالاری، حق حاکمیت با مردمه، سلطنت با حق حاکمیت با مردم مخالفه. اون انگوش شمار سلطنت هایی که در اروپا غالب نظام سیاسی رو در سلطنت حفظ کردن، اونهایی هستن که در نتیجه شرایط این مبارزه طولانی از قرن 16 هم به این طرف، عرض میکنم که از به اصطلاح کسوت خودکامگی در آمدن بیرون و در قالب سلطنت پادشاهی مشروطه گنجانده شدن و موندن، و به معنی که اینا پاشون از حد بیرون بگذارن بدون تردید مردم میاندازنشون بیرون. خب این چه لزومی داره که دو مرتبه برگردن به، یعنی ما برگردیم، یعنی مردمی که هرگز هرگز یک کمچه تجربه ایره در سلطنت مشروطه نداشتن.
بله.
بنابراین منظورم این است که یک معیارهای خاصی بر تاریخ انجام میشد. الان شما تصور میکنید که در این نوت‌های به اصطلاح مشروطه کنگره مشروطه و نوشته هاشون همش حرف از آزادی است، حرف از دموکراسی است، حرف از حقوق مردم، حرف از عدالت، که به مراتب حرفای خوبی است و همه باید قبول کنیم که این حرفا را از دل و جان میزنن. اما سوال بر این است که آقایانی که در این حد از مدرنیته، از تجدد در تفکر و اندیشه سیاسی رسیدن،
بله،
چه لزومی دست؟ سوال این است که چرا سلطنت رو به جمهوری ترجیح میدن؟ و
بله
عرض میکنم که بنابراین این سوال اگر بخواد شما این سوال رو بسید، یعنی یه دو و یک تئوری حق به یک صورت به قول معروف در غیر باطل استعمال بکنید، به این سوال میرسید که خب بله مردم حق دارن، چرا باید حق مردم رو ازشون سلب کرد؟ بنده در نتیجه به این نتیجه میرسم که درسته، ولی آیا این حقی که باید سلب کرد، باید دید که چه مقدار از این حق در زیر همین نقاب و این قالب سالها و سالها ده ها سال از بین رفته است؟ حال به چه مناسبت این سوال برمیاد که آقا وقتی که من آدم دموکرات هستم، آدم متجدد هستم، یعنی شانه به شانه دموکراسی های اروپا حرف میزنم و آرزو میکنم، به چه مناسبت شما در تمام اروپا بشمرید انگشت های دستی که سلطنت هست و رژیم های جمهوری است؟
بله.
به چه مناسبت بنده باید متوسل بشم به سلطنت و نه به جمهوری؟
بله.
حرف میکنم که
بله، من اینم عرض میکنم که شما مطمئنن از بنده آگاه تر هستید این زمینه، چون که دیدم چندین مقاله نوشتین، ولی اینکه این دوستان دو زبان دارن، یک زبان اون زبان کلیست که راجع به آزادی و استقلال و حقوق بشر و مردم سالاری اینا حرف میزنن، ولی در ضمن در زبان دیگری که در مقالاتشون گفته هاشون هم هست و از جمله در مقالات یکی از سلام معروفترین و لیبرالترین عناصرشون هست، کاملا شما زمینه های مثلا ضدیت با دموکراسی و حقوق مردم در تعیین سرنوشتشون رو میبینید. مثلا من الان یه جمله ای فقط نقد مضمون میکنم بدون اینکه اسم کسی رو ببرم. مثلا میفرمایند که در جامعه ای که منظورشون جامعه ایرانه، در جامعه ای که هرچه مردم بی تفاوت تر باشن ضرر سیاسیشون کمتر است، یعنی توصیه‌ای که دارم میکنن این است که مردم باید بی تفاوت تر باشن، برای اینکه اگه مثلا علاقمند به مسائل سیاسی باشن ضرر ایجاد میکنن. خب یک مثلا این نوع برداشت ها در واقع من تعجب میکنم چطور بعضی ها فکر میکنن که یا باورشون این هست که این دوستان طرفدار دموکراسی شدن، طرفدار استقلال شدن، یا به خصوص بعد از حمله آمریکا به عراق تلاش هاشون، بیاناتشون در سطوح مختلف از خیلی بالا تا سطوح میانه در تشویق به اصطلاح یا ایجاد شرایطی برای اینکه آمریکا علاقمندتر بشه به حمله به ایران، خب به طور واضح وجود داره. و این همونجوری که بهترم من میدونین و هم میهنان ما میدونن ناقض اصل استقلالی که خودش ناقض مردم سالاری است. من حالا در همین رابطه جناب حسین جوادی اگه خاطر مبارک باشه در گفتگوی پیشین که با شما داشتیم در رابطه با یک طرح قانون اساسی که دست به دست میگشت در بین بعضی ها در اروپا خدمتون صحبت میکردیم اگر خاطر مبارک باشه، و اون موقع در اون زمان ظاهرا این اطمینان وجود نداشت به طور نسبی که مثلا یکی از طراحان این قانون اساسی جناب آقای سازگارا هستن. امروز ظاهرا لااقل خبرها اینطور است که مشخصتر و واضحتر است که و اطمینان بیشتری هست که ایشون از طراحان اصلی یا طراح اصلی یکی از طراحان اصلی این قانون اساسی هستن. من میخواستم با خواهش کنم با توجه به اون قانون اساسی پیشنهادی که ایشون مطرح کردن و الان که ایشون به عنوان یکی از امضا کنندگان این فراخوان هستن، این ابهاماتی که ابهامات دیگر تناقضهای دیگری که در این طرح به اصطلاح فراخوان برای رفراندوم اگر هست اشاره بفرمایید. عرض
می‌کنم بر اساس مسئله این است که بر حال هوای این فراخوان، یعنی بر فضای این فراخوان، یه مسئله کلی حکومت میکنه و اون شأن نزول فراخوانه.
بله،
یعنی همونطوری که اشاره کردید این فراخوان قبلا به عنوان یه طرح قانون اساسی از داخل اومد بیرون.
بله،
همونطوری که شما بنده بر اون طرح نقدی نوشتم و بر اون طرح من فکر می‌کنم که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی به مراتب از اون طرح بهتره، مترقی‌تره.
چطور؟
برای اینکه در اون طرح خیلی به منجز و به اصطلاح قاطع مسئله شکل نظام دین و
بله.
مذهب و عرض میکنم که مسلم و مسئله حقوق اقلیت ها به نوعی تابعیت اقلیت، حق اقلیت بر اکثریت، معلوم شد که حقوق انسانی و شهروندی دو درجه است برای اقلیت و برای اکثریت.
بله،
رسمیت شناخته شده بود اون طرح و شاهکار قضیه این بود که آخر سر دیگه در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی یه ولایت فقیه وجود داره، جمهوری وجود داره، ولی در طرح آقایان در آخرین اصلش این بود که بعد در فراخوان انتخاب بین رئیس جمهور یا شاه.
بله،
یعنی بازم به قول معروف دلبر جانان من برده دل جان من، بازم برمیگردی به همین اصل قضیه‌ای که به هر نوعی به اصطلاح داره مطرح میشه.
بله،
میخواد گنجانده یا قبولانده بشه، بقبولانده مردم زیر تأثیر فشار به اصطلاح ناشی از رژیم جمهوری اسلامی که بنده هزار بار تکرار میکنم که مولود و مخلوق همون به اصطلاح سلطنت که آقایان الان میخوان به اصطلاح روایت مشروطش درست کنن.
بله،
بنابراین منظور این است که این داستان برمیگردد به این که خب چرا بعد از 26 سال همه مسائل اقلن لااقل در خارج مملکت این آماده بود، آقایان آماده بودند اینجا و آزادی بود و بسیار گرفتاری هم نبود، به چه مناسبت یک بار در عرض این 2-3 سال این مسئله فراخوان‌ها و اجتماعات و اتحادها افزایش پیدا کرده و میرسد به داستان این که خب طبیعی است که غرب مخصوصا آمریکا و اینها معتقده به اجتماع و به حساب تیم و حرکت جمعی هستند و نه فردی، به دنبال به اصطلاح هسته هایی هستند که متشکل و سازمان داده و سازمان اگر سازمان یافته و سازمان گرفته و باشه خب باش وارد معامله میشن، گفتگو میشن یا به هر حال در شناخت هویتش تحقیق میکنن ببینن که این به درد میخوره یا نه، اگر نباشه کوشش میشه برای اینکه ایجاد بکنن.
بله،
عرض میکنم که در اینجاست که من برمیگردم به این که دو مسئله است، یکی این که در این 100 سال و بعد اون 35 سال سلطنت محمد رضا شاه و در این 26 سال مسئله برای این است که ملت ایران چه میخواد. ملت ایران آزادی، دموکراسی، جمهوری و عدالت اجتماعی و اقتصادی میخواد.
بله،
یعنی اون حد اقل هایی که آرمان های اولیه مشروطه که یکی پشت سر دیگری به اصطلاح بر اثر کودتاها سرکوب شد الان اون رو میخواد. عرض کنم که خب این در نتیجه ای که یک میرسیم یه جمهوری خواه واقعی یا کسی که ایران و مردم ایران رو دوست دارد اصولی که میدونه و میدونه که میخواد و اصولی که مثلا آینده مردم و نسل‌های آینده بستگی بود داره که میشناسه، بعد دور این اصول هم جمع میشه، اتحاد میکنه. عرض میکنم که اتحادهای مشکوکی که معلوم نیست سرانجامش کجاست، عرض میکنم که دنبال اونها نمیره. این اتحاد عرض میکنم که اگر مورد قبول یعنی مورد تب شد که آقا به درد جریان کنونی منطقه خاورمیانه میخوره، مورد حمایت یا مورد به هر حال به هر صورتی قرار میگیره، هیچ لازم نیست یعنی خرید و فروش نمیشه، ولی اگر نشد خب در نتیجه اینکه به یک نوعی ایجاد میکنن، اگر نشد تا حتی تا ماهی 350,000 دلار با آقای احمد چلبی میدن به مناسبت سازمان که ایشون تشکیل داد، ولی 350,000 دلار میدن، ولی اونجایی که فهمیدن که اطلاعات ایشون غلطه و به دردشون نمیخوره 350,000 دلار قطع میکنن و ایشون رو از گردونه حسابای خودشون خارج میکنن.
بله.
در نتیجه وضعیت جمع شدن ها و یک فعلی مملکت، من معیارهای من اینه، معیارهای من اینه که یک جمهوری خواه واقعی عرضی کنم که طالب جمهوری واقعی، طالب جدا جدایی دین از دولت و عدالت اجتماعی و تکلیفش رو یعنی در اصول کوتاه یا در اصول مختصری معین میکنه و دور او جمع میشه. این قانون اعداد بزرگ که در این دو سه سال باب شده به اصطلاح امضاهای 80-90-300-400 نفری و این جمع شدن های عرض کنم و این کنگره ها به نظر بنده سرش به نمیخوام بگم به جاهای خاصی بنده به اون عنوان، منظور این است که برخواسته از حال هواهایی است که خارج از به اصطلاح جریانات داخلی مملکت به وجود آمده. به چه مناسبت من عقیده دارم که ما نمونه هاش رو اخیراً داریم میبینیم و همیشه هم همینطور بوده، یعنی با امضا نمیشه به اصطلاح به جنگ رژیم رفت، با امضا نمیشه رژیم رو به پشت میز مذاکره کشوند. من طالب خشونت نیستم، من در سال بعد از قضیه لهستان پیشنهاد کردم تا یه نوشته ای که آقا مسئله ایجاد یک میز گرد اگر به اصطلاح مخالفین اپوزیسیون یا وطن دوستان بتوانند یا امکان داشته باشد به نوعی تحمیل بکنند ایجاد مسئله گذر بدون خشونت ره با تشکیل یک میز گرد، برای اینکه به هر صورت یک رژیمی بر سر کاره.
بله.
یا به طریق به طور خشونت با او باید طرف شد، چون تیر و تفنگ و سپاه و پاسدار و بسیج دست اوست و پا روی قدرت داره، یا با از طریق به اصطلاح فشار برای کشوندن ایشون پشت میز مذاکره و مصالحه برای اینکه بدون خشونت از مواضع کنونیش عقب بنشینه. دو راه دیگری به نظر من راه دیگری وجود نداره، به هر دو راه میرسد به اصطلاح به مبارزه، به مبارزه رو در رو. الان مسئله امضاست، یعنی اینطور نشون میده که از طریق امضا به یک نوعی این امضاها اونچنان بالا برد که ظاهرا بدن به سازمان ملل و این رو مدرکی و سندی قرار بدن برای ایجاد فشار. همین بهتر از بنده میدونید چون شما هم اونجا هستید، کوبا الان 3-4 سال است که مدافعان حقوق بشر در اونجا به درستی در خود مملکت مسئله پیام رو مطرح کردن و امضا در حدود 20-30 هزار امضا هم جمع کردن از مردم کوبا در خود کوبا برای تغییر نظام. ولی تا الان شما دیدید پارسال 75 نفر روشنفکر روزنامه نویس استاد دانشگاه کوبا رو آقای کاسترو گرفت و محاکمه کرد با حبس‌های طویل المدت و هیچ خب اعتراضاتی هم کردن، آقای پاپ هم اعتراض کرد، به هیچ جایی هم بر نخورد تا اواخر بالاخره با بادرمیانی اسپانیا و اجبار به هر حال مناسباتی که آقای دولت کوبا به هر حال از نظر اقتصادی داشت یکی داره به حضرت 7-8 نفرشون آزاد کرد. یعنی اون امضاها در تأثیری نکرده. حال این نهضت امضا جمع کردن تا کجا به کار میره؟ از آقایان من اطلاعی ندارم.
بله جناب آشتی جوادی، اجازه فرمایید که حالا بحث رسید به اینجا، از شما سوال کنم. همونجوری که به درستی فرمودین، راه مبارزه است و مطمئناً مبارزه خشونت آمیز نمیخوایم، ولی وظیفه نیروهای مثلا طرفدار استقلال و آزادی و رشد و عدالت اجتماعی، یعنی مردم سالاری، من تعریف شما رو عرض کنم، وظیفه نیروهای جمهوری خواه واقعی طرفدار مردم سالاری برای این مبارزه چیست؟ چه باید بکنن؟ چه اصولی باید حاکم باشه بر رفتارشون؟ اگر ممکنه در مورد اون صحبت کنیم.
بله بنده اصول که به قول معروف نمیتونم بگم نسخه آماده‌ای برای زمانی و جایی به اون صورت وجود داره.
بله.
عرض میکنم که مسئله بر این است که من فکر میکنم که اون چرا که باید به وجود بیاد و شروع بشه از داخل، نه از خارج، و این از داخل یعنی از داخل تضادهایی که در داخل رژیم ایجاد میشه. هیچ به نظر من راه دیگری وجود ندارد. یک رژیمی الان احساس میشه که رژیمی بر اساس استبداد و خودکامگی ایجاد شده و اولین و سریع ترین دستاورد و به اصطلاح نتیجه گیریش هم رسیدن به منابع فساده که به دو خیلی به سهولت دست انداخت و رسید و استفاده میکنه و همینطور از این پستان این گاو شیرده داره به اصطلاح تغذیه میکنه از نظر فساد. ولی از اول هم همینطوری که همه ما میدونیم مسئله سیاستشون بر محور حذفی بود. چرا؟ برای اینکه اساس بر به اصطلاح یک برنامه مدون یا سازمان داده شده ای بر اساس استقرار دموکراسی، بر اساس به اصطلاح پیاده کردن برنامه های رفاه، برنامه های ترقی، تجدد، آزادی، عدالت و به اصطلاح فرهنگ شهروندی نبود.
بله.
بنابراین در نتیجه چی شد؟ بنابراین اصل ریشه و ماده تضاد در داخل این رژیم کاشته شد. بعد طی روند پیشروی کنندش هم خوبی دیدیم که اولین گام ها رو اینا برداشتن، یعنی اون چرایی که از درون خود رژیم و با رژیم هم پا بودند ولی معتقد به ولایت مطلقه نبودند، معتقد به سرکوب نبودند، معتقد این نبودند که به هر ترتیبی باید با بحران ها روبرو شد، بلکه به اندازه‌ای که شعورشون میرسید، البته خیلی کم میرسید ولی میرسید که باید با گفتگو حل کرد.
بله.
اینها رو حذف کردن. خب این موج حذفی همینطور آمد جلو، از نهضت آزادی دولت موقت بگیرید بیاد جلو، میرسد به این آخرین ها، رسید به کسانی که از درون خودشون به وجود آمده بودند. بعد دو شکل تضادها دیدید، روحانیت مبارز، روحانیون مبارز.
بله.
اینها ساختگی و به اصطلاح مصنوعی نبود، همه اینا ساختها مصنوعی بود ولی ناشی از تضادی بود که در داخل رژیم پیدا شده بود. یعنی یه نوع صف‌بندی و گروه بندی هایی بر اساس منافع بود که اینها رو به همدیگه نزدیک میکرد، در این حال از همدیگه دور میکرد. این رسید به این سالهای آخر که بهتر از بنده میدونید به مسئله اصلاحات، و خب عده‌ای به درستی معتقد بودن که از درون میتوان، درون ساختار رژیم میتوان اصلاحات کرد، و عده‌ای به این اصلاحات به هر حال پیوستن و به هر صورتی که جزئیاتش که خب نفعش ایجاد میکرد یا به هر صورت.
بله.
خب این در آخرین مراحل دیدیم که این مسئله اصلاحات هم اینها از درون خودشون حذف کردن، یعنی که یعنی اون چرا که اینا احساس میکردن که بالاخره یارو لایحه مطبوعات میاره برای اینکه به هر حال مطبوعات رو به نسبتی آزاد بکنه، جلوش میگیرن و به همین ترتیب سایر لوایح که بهتر میدونید. خب این مسئله سیر جریان حسی همطور ادامه پیدا کرده، الان میرسید به جایی که اون چرا که من از راه دور و بدون به اصطلاح خبر داشتن از جزئیات داخل رژیم میبینم که مسئله حذفی رسیده در داخل هسته مرکزی رژیم.
درسته.
که برمیگردد به دوران اول، عبارت بود از عده‌ای از آخوندها و کسانی که از آخوندها به اصطلاح با کلاشنیکوف و با اسلحه پاسداری میکردن، البته به عنوان پاسداری از انقلاب. الان مسئله تضاد به نظر من بین نیرویی است که با اینها همپا بوده، از اول انقلاب به عنوان مرید مرادی بوده، آقایان روحانیون قابل احترامی بودند، آقایان پاسدارایی بودند که جوان بی تجربه که به خدمت گرفته شده بودند و اطاعت بود و مریدی بود، و این به تدریج هم با این آقای رضایی از اول با اینا بوده، آقای شمخانی از اول با اینا بوده.
بله.
عرض میکنم که و سایر، بنابراین همه آقایان پا به پای اینا شاهد تجاوز اینها، فساد اینها، دزدی اینها، انواع و اقسام، یعنی به کلی این روحانیت تقدس‌های اولیه مرادی برای آقایان مریدها لخت شده. اینها یعنی همونقدر در شبکه‌های فساد و اقتصاد بازار و دلالی و همون صورت. الان بنده منظورم این است، این در جنی رسم که این تضاد در داخل این رسل است و به این نتیجه شاید دیر یا زود برسد که دسته‌ای که هم قدرت داره، اسلحه داره، متشکل تره.
بله.
و جزئیات آقایان مصاحبه میکنن با آزادی، سفر میکنن با آزادی، ملاقات میکنن با آزادی، اظهار عقیده میکنن، عقیده آقای به اصطلاح مرجع را تکذیب میکنن. خب و از دست آخر به این نتیجه میرسن که شما دیگه چه به درد میخورید، به اصطلاح چه لزومی نداره. یعنی یک نوع آماده شدن یا آمادگی یک نوع کودتایی، حالا به هر صورتی که هیچ من نمیتونم پیش بینی کنم، ولی برمیگردم به اصل تضاد. من الان تضاد رو بین این دو نیرو میبینم.
بله.
و به هر حال رژیمی که بر این اساس هست بدون تضاد نمیشه و بر اساس حذفی بوده. چشمانداز گذشته رو که نگاه کنید میبینید تمام به اصطلاح خودی و ناخودی همه در زیر چرخه خشونت حذف شدن و این دو واحد قدرتی که از اول تا دوش به دوش هم بودن باقی ماندن. در نتیجه اون چرا که میشه دید برخورد تضاد هاست که به اصطلاح راه حل های آینده رو ایجاد میکنه.
بله.
حال در برخورد این تضاد ها نیروی مخالف که نمیشه گفتش که پس بنابراین هیچ عمل نیست، نیروی مخالف با همونطور که اشاره کردید جمهوری خواه واقعی، یعنی برگشتن به این که جامعه در آینده چه احتیاج داره، نه برگشتن به این که برسیم به جایی که ببینیم حالا شکل نظام باید جمهوری باشد یا سلطنت. این اصل اساس کاشتن تخم اختلافه. بنابراین اگر به این نتیجه رسیده باشن که احکام فعلی و آینده به اصطلاح چه میخواد جامعه از آزمون خطا و تجربه های گذشته چه به دست آمده، بعد اون و گرد اون جمع بشن و نیرویی بر اساس اون تشکیل بشن، مسلماً به اصطلاح قدرت تأثیرگذار و مداخله کنندهی در این تضاد رژیم خواهند داشت.
بله.
اگر نباشه برمیگرده به این که راه حل به دست اون تضاد حل خواهد شد.
بنابراین میتونم این درست برداشت درستی که میکنم از فرمایشات شما که یکی از وظایف این نیروها اون مثلا مشخص کردن و مطرح بیشتر مطرح کردن و احتمالاً انشالله اتحاد بر پایه همون احکامی است که به ملت ما بر پایه خطا و تجربه در طول 100 سال گذشته به دست آورده برای به اصطلاح رشد به سوی آینده. درسته این؟ درست برداشت کردم فرمان شما. و اونها هم اساسا همونجوری که فرمودین به اصطلاح استقلال است و آزادی است و عدالت اجتماعی است و دموکراسی است و حقوق بشر است و این اصول و احکام.
بله.
خیلی ممنون جناب حاجی جوادی. شما اگر فرمایش دیگه ای داریم برای تکمیل فرمایشاتون، خیلی سپاسگزارم.
مزاحمت معذرت میخوام.
خواهش میکنم، لطف کردین و شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای علی اصغر حاجی جوادی در رابطه با طرح فراخوان برای رفراندوم توجه میفرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، اف ای سی 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، اف ای سی 34 و افقی. شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.